بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آله محمد و عجل فرجهم و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشالله به میمنت ورود آقا، معذرت بخوام، خیلی معذرت، دستتون درد نکنه، به میمنت ورود حضرت معصومه سلام الله علیها به قوم مقدس عش آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هر چقدر اشتیاق به شفاعت ایشون داریم و هر چقدر محبت به ایشون داریم و هر چقدر خودمون رو وامدار ایشون میدونیم، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. تمام عشق علاقمون رو به حضرت زهرا سلام الله علیها با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب الحمدلله رب العالمین، در زمان اسلام به دنیا آمدیم. الحمدلله رب العالمین در دورانی است که یک رجل عادلی و الهی حاکم است، در این دور زندگی میکنیم. خدا رو شکر میگذاریم که همراه بودیم با این انقلاب، با این نعمت. از خدای سبحان میخواهیم که این نعمت رو برای ما رو مجاور خوبی قرار بده. به تعبیر روایت احسنو جوار نعم الله، که نسبت به نعم الهی مجاور خوبی باشیم، همسایه خوبی باشیم، قدردان این نعمت ها باشیم. ابتلاعاتی که پیش آمده، این ابتلاعات رو خدای سبحان ما رو جزء رویش های این ابتلاعات قرار بده و جزء ریزش های این ابتلاعات نباشیم. خدای نکرده در دل ما با این ابتلاعات سستی یا لغزشی یا لرزشی ایجاد نشده باشه و نشه انشاءالله. از خدای سبحان میخواییم که آماده کنه ما رو برای ابتلاعات بالاتر و ما رو سربلند از اونها بیرون بیاره. همون جوری که در مورد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف وارد شده که هرچه نزدیک میشیم به دوره ظهور، ابتلاعات سختتر و پیچیده تر میشه و ریزش ها و رویش ها بیشتر میشه. رویش ها چون عمق پیدا میکنه، ریزش ها چون اونهایی که لتغربلن نغربله، اون ریزها هی میریزند، هی در حقیقت سبد غربال دانه هاش چی میشه؟ درشتر میشه و کسانی که درشت کامل نباشن میریزند. انشاءالله خدای سبحان ما رو تو ایام ابتلاعاتی که در پیش داریم و کمم نیست، انشاءالله حفظ بکند، حواسمون رو جمع بکنه، با تقوای الهی، با محبت اهل بیت ما تو این مسیر بمونیم، بتونیم تو مسیر ولایت و اون طریق الهی که خدا قرار داده باقی بمونیم. خب چند جلسه بودش راجع به آداب و صلاتی که امام رحمت الله علیه فرموده بودند گفتگو داشتیم. نمیدونم تا کجاش رسیدیم الان، میدونید کجا با این چیزی که خوندیم، بحث بیان خشوع رو تا حدیش رو گفتیم، نمیدونم اما تا کجاش بوده. من یه جلسه رو ندیده بودم، این جلسه آخر رو که بوده مطلبش رو ندیدم. بله اطمینان هم گفتیم، مثل که فصل سوم در بیان خشوع هم گفتیم. بله حالا چون فاصله زیاد افتاده، من اولش رو چند خطش رو میخونیم تا ایشالله بعد بقیهش رو توضیح میدیم. تا به اینجا که در فصل قبل گذشت که بحث مهمی بود، مراتب مقامات اهل سلوک رو به اختصار در چهار در حقیقت بیان ایشون بیان کردند که یکیش در حقیقت خود علم بود، دومی ایمان بود، سومی طمأنینه بود و چهارمی مشاهده بود، که به صورت اجمالی که اینها رو هم باید پله به پله قدم به قدم انسان با خودش ور بره. هر کدام از اینها هم میتونست در کنار اینکه کمال رتبه قبل بود، حجاب هم بشود نسبت به رتبه بعد. یعنی هر کدام از اینها نسبت به رتبه قبل کمال بود. علم به جهل کمال است، اما خود علم اگر انسان توش موند شد میشه چی؟ حجاب. لذا علم نسبت به ایمان حجاب است، اما ایمان نسبت به علم کمال است. اما ایمان نسبت به طمأنینه خودش میشد چی؟ حجاب. و طمأنینه نسبت به مشاهده میشد حجاب، در عینی که طمأنینه نسبت به ایمان خودش کمال بود. گاهی انسان به یک کمالش راضی میشه، حواسش از این که چه مسیری در پیش داشته غافل میشه. این از اون چیزهایی است که خیلی آمون مبتلایی. میایم علم رو بخونیم که به ایمان برسیم، تو علم میمونیم، به براهین و استدلال ها و در حقیقت اون مباحث علمی آنچنان مشغول میشیم که یک دفعه به خودمون میایم میبینیم که علمی که قرار بود مقدمه باشه شد بعد هدف. ایمان رو خودش یک وسیله است برای رسیدن به خدای سبحان، اما خود ایمان میشه چی؟ گاهی هدف، و همین میشه حجاب. منتها حجابش دیگه اینا هرچی میاد جلوتر حجابش نوری تر میشه، حجاب ظلمانی نیست. این مراتب مراتب حجاب ظلمانی نیست. علم و ایمان و طمأنینه و مشاهده حجاب های نوریه هستن، حجاب ظلمانی نیستن. حجاب های ظلمانی تعلقات به دنیاست، حجاب های ظلمانی معاصی است، حجاب های ظلمانیه اون در حقیقت وابستگی های انسانه، اونا میشن حجاب. اما اینها هم حجابه، ولی حجاب های نورانی است که اینها رو گذشت بحثش و دیگه حالا تکرار نکنیم، هرچند جای گسترش این در مباحث خیلی زیاد. در فصل سوم که در بیان خشوع است که یک امر کاربردی و دقیق، مرحوم امام در اینجا هر صفحه‌ای که آدم میره جلو یه ظهوری از اون کمالات رو داره برامو آشکار میکنه، و با یه نگاه کاربردی در عین معرفتی، یعنی آمیختن نگاه معرفت. نمیخواد معرفت رو، اگر شما مقدمه اون جنود عقل و جهل رو بخونید، میگه من نمیخوام اخلاق براتون بگم. اخلاق رو امام نمیخواد اخلاق بیان کنه، میگه من قبول ندارم گفتن اخلاق رو، دستورالعمل دادن رو قبول ندارم. امام میگه کار اخلاق بردن و رسوندنه. یعنی کار دست شما درد نکنه، بردن و رساندن است، نه اینکه گفتن و شنیدن. بنشینیم، سلام علیکم ورحمت الله، بنشینیم گفته بشود ما هم بشنویم نیست، بلکه چی هستش؟ بردن و رساندنه. لذا اگر میشینیم توی جلسه اخلاقی، باید وقتی بلند میشیم اثرش این باشد که احساس بکنیم یک قدم رو میتونیم برداریم که قبلا بر نداشته بودیم. انگیزه ایجاد شد، یه راه جدیدی رو، کار جدیدی رو، بار جدیدی رو و یک سنگینی جدیدی رو. یعنی انسان وزن باید پیدا بکند وقتی میشینه در کنار یک تصمیم اخلاقی میخواد بگیره، باید احساس سوز بیشتر، درد بالاتر، حرکت بیشتر. اگر اینا نشد، آمدیم و رفتیم، اینا حجت علیه مونه. چرا حجت علیه مونه؟ چون یه بابی که میشد تأثیر بگذاره رو از دست دادیم. مثل کسی میمونه که این آنتیبیوتیک رو مصرف کنه، اما این آنتیبیوتیک رو درست که مصرف نکرد، نسبت به او چی میشه؟ واکسینه میشه. اگر دفعه بعد بخواد بیدار بشه، باید حتما قوی تر باشه، دیگه صدای قبلی بیدارش نمیکنه. لذا اگر آمدیم تو جلسه دیدیم فقط شنیدیم و رفتیم، این اثر حداقلش این است که ما رو چیکار کرده؟ نسبت به این مرتبه موعظه بی تفاوت کرده، دیگه بعد از این مرتبه قطعا اثر نداره. لذا با تمام وجود حاضر باشیم، توجه بکنیم و این روایات یا تخاطبایی رو که امام داره با یه نگاه که انشالله تکونمون بده، یه راه بیفتیم، یه قدم اقلن بیم جلوتر. همین مقداری که یه قدم هم بیم جلوتر، همون جای قبلی نمونیم، این خیلیه. چون قدم های اولی معمولا سنگینه، مثل ماشینی که میخواد ابتداعاً راه بیفته دنده یک، خیلی سنگینه، انرژی زیادی میخواد، حرکت هم کمه. حواسمون باشه ناامیدم نشیم. شیطان تو قدم‌های اولی چون حرکت رو انسان نمی‌بینه احساس چی میکنه؟ برای انسان ایجاد ناامیدی میکنه. سلام علیکم ورحمت الله. بید آقا اینجا خالیه، بفرمایید. فصل سوم در بیان خشوع، ایشو میفرماید که خشوع که همون حال در حقیقت تو نماز داریم، این خشوع رو داریم مطرح میکنیم، نمازم عبادت جامع بود، این خشوع تو نمازی که عبادت جامعه، اون حال خضوعی است که ممزوج با حب گاهی گاهی با خوفه. دو جوره، یعنی بعضیا حالشون حال خوفیه، بعضیا حالشون حال شوقیه، محبتیه. انسان اگر فهمید حالش چگونه است، باید از اون راه بهتر وارد شه، اما منحصر به اون راه نکنه، چون همون اگه منحصر کرد خودش یک حجاب میشه. اما خدای سبحان اونجایی که تجلی خوفی میکند، توی خوف حب هم هست، اونجایی که تجلی حبی میکنه خوف هست، اونجایی که تجلی خوفی میکنه حب هست. یعنی تجلی حبی گاهی با تجلی حبی عظمتش رو به انسان نشون میده و عظمت انسان رو اخذ میکنه، گاهی با حالت خوفی انسان رو مشتاق میکنه. یعنی انسان چی میشه؟ مشتاق. این دوتا منتها غلبه با ظاهر گاهی با خوفه، غلبه با مثلا شما حالات روحی مرحوم آمیر جواد آقای ملکه تبریزی رو ببینید، این حالات چیه؟ خوفیه. حالات مثلا مرحوم آقای شاهبادی رو، مثلا آیت الله شاهبادی استاد امام رو میدید، مثلا این حالات شوقی بوده و در حقیقت تو سلوک هم همین جوریه. اگر ببینید مثلا میبینید آقای خدا رحمت آقای بهجت اون دورانی که قبل از مرجعیتش بود حالتش چی بود؟ خوفی بود. یکی رفت گفت آقا این پیغمبرم این جوری بود که آدم جرأت نکنه باش حرف بزنه؟ حالا بعدش یه قدی فرق کرده بود، ولی قبلش اصلا کسی جرأت نمی‌کرد باش حرف بزنه. واقعا اینجوری بود، یعنی گرفته در هم خلاص تو هم، که اصلا یه هیبتی ایجاد کرده بود که غیر از اون هیبت خود عظمتش، هیبت ظاهریش هم یه جوری بود که کسی اجازه نزدیک شدن نمیداد به پیغمبر اکرم. میگن در حقیقت این عظمت رو داشت، اما با یه لبخند چیکار میکرد؟ با یه لبخند مردم رو مشتاق میکرد که از این عظمت اخذشون نکنه، که ارتباط نگیرن. میگه اگه اون لبخند نبود کسی جرأت نمیکرد، اما این لبخنده باش. خب البته ما هم تو ارتباطمون با دیگران باید حواسمون باشه، اون اگر خدای سبحان عظمتی داد بهتون تو ارتباط با دیگران، حواستون باشه مردم رو باید با خدا رحمت کنه. آقای خوشبختیشون فرمودن که جوان و نوجوان در حال ورود به طبیعت، ما در حال خروج از طبیعتیم، حواسون باشه. نمیشه یه جور برخورد بکنیم که همون جوری که ما هستیم، اینجوری نمیشه. ما در خروج از طبیعتیم اختزال. حالا ایشون میفرماد دو دستن، خوفی و حبی، هر کدوم از اینا اختزاعاتی داره. اگر انسان فهمید که حب تو وجودش بیشتر اثر میذاره یا خوف بیشتر اثر میذاره، باید اینو از دست نده. این خودش یک ریسمانیست، این خودش یک حبلی. سلام علیکم ورحمت الله. سیدونا ما خجالت میکشیم شما اونجا نشستی، اگه تشریف برید اینجا باعث میشه ما هم خلاصه راحت تر بریم. اگه تشریف برید اینجا خیر ببینید. خب ایشون میفرماید که یکی از اموری که از برای سالک در جمیع عبادات خصوصا نماز که سرآمد همه عبادات است و مقام جامعیت دارد لازم است، خشوع است و حقیقت آن عبارت است خضوع تام ممزوج با حب یا خوف. دو طریق دارد. معمولا انسان ها از یکی از این دو طریق زودتر جذب میشن. خدای سبحان در قرآن کریم عمده خطاباتش رو نذیر رو در کنار بشیر رو برده، اما نذیر غلبه دارد بر بشیر. الان به ما بگن جهنم نیست، اعمالمون راحت تر ترک میشه، یا اگر بگن بهش نیست کدومش؟ اگر بگن جهنم نیست، بهشت هست. برای شوق به بهشت خیلی از کارا رو نمی کنیم که الان واجبه. واجب دیگه بگن آقا جهنم نیست دیگه، درسته؟ معلوم میشه این خوف تأثیرش تو وجود عموم مردم بیشتره. مردم عمدتاً تو حالت خوف و ترس و مریضی و سختی رو به خدا بیشتر میارن. تعبیر قرآن ها ولنبلونکم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا. یا در آیه میفرماید که ما رسولی رو نفرستادیم جای الا اینکه اخذنا در حقیقت اون قومشون رو بالبأساء و الضراء لعلهم يتضرعون، یعنی هر جا نبی فرستادیم برای اینکه اون نبی بتونه مسلط بشه فشار رو هم فرستادیم. یعنی میگه فکر نکنید نبی میاد راحت میاد، نبی رو فرستادیم دنبال چی فرستادیم؟ آیه رو یادتون هست، ما من نبی ولا رسول، نه اون الا ذات منا، نه ما ارسلنا من نبی ولا رسول الا اخذنا قومهم بالبأساء و الضراء، نزدیک به همین اخذناهم بالبأساء و الضراء لعلهم يتضرعون، یعنی دنباله. اگر یه موقع میبینیم تو انقلاب سختی ها پیش میاد، یه نگاه این هست که این سختی ها عقاب است و نمیدونم کوتاهی ها، یه نگاه این هست سر جای خودش تحلیلش هم درسته، کوتاهی ها باید با این چی بشه تحلیل بشه، اما یه نگاه دیگه این هستش که خدا دارش کار میکنه، میخواد چی کار کنه؟ ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، تحریم ها، سختی هاست، بالا رفتن قیمت هاست. یه نگاه این هست که کوتاهی یه عده ایست سر جاشون رو باید جزا ببینن، باید کوتاهیشون رو پاسخ بدن. یه نگاه دیگه این هستش که این چیه؟ این میتونه کمالم باشه، نه کار اونا توجیه بشه، اما این تو دستگاه الهی در حقیقت میتونه چی باشه؟ غیر از اون که عقاب اونهایی که با مملکت امام زمان شوخی کردند، شوخی بخوان بکنن، یه در حقیقت کار سنگینی و سختیست و جزای بی حسابی دارد که تقاص بی حسابی داره، غیر از او کسی در حقیقت اینجا میتونه همین رو چی ببینه؟ بگه این جز سنت های الهی هم هست که اخذناهم بل. با این نگاه وقت چی میشه ما؟ سوار به موضوع میشیم، لطف خفی الهی رو تو مسئله میبینیم که از اینجا چه کار بکنیم که مردم رو به سمت خدا بکشونیم. سیل میاد، یه نگاه این است که بخواه کوتاهیایی بوده، اما یه نگاه این است که آقا فرمودند که همین سیل رحمتی که از درون مردم جوشید باعث شد رحمت الهی ایجاد بشه و خیلی از مثلا مصائب دفع بشه با این جوشش رحمت. اگر این نگاه رو بکنیم، ما که طلبه ایم، اول باور خودمون ایجاد بشه که اینجاها میتونه محل چی باشه؟ نزول رحمت الهی باشد. پس باید اینجوری نگاه بکنیم، دنبال این علائم باشیم توش. دوم این است که میتونیم تو مردم ارتباط برقرار کنیم وقتی است که میشه مردم رو، با اینکه ما الان خلافش رو میگیم، میگیم تا وقتی اینجوری میشه مردم از دین برمیگردن. الان شما ببینید تو این صفحات مجازی ما که ارتباط نداریم، ولی اون که نقل میکنن، ولی نداری شما؟ این چند روزه چون قطعه، شما اضطرارن قطعه، ما اختیارن، تفاوتش در اینه، ما خلاصه نداریم، اصلا نداریم، شما این الان نذاشتن براتون باشه خلاصه. بله این رحمت، اینم لطف خفیه. چند روزی میگفت، دیشب یکی میگفت سلام علیکم، میگفت چقدر وقت آدم زیاد میاره اینجوری، چقدر وقت زیاد میاره، حالا معلوم شه شبا چقدر بلنده، نمیفهمیدیم شبا چقدر بلنده. بله تو این نگاه همینا میتونه چی باشه؟ با نگاه رحمت برنامه براش داشته باشیم. اگر برنامه داشتیم همینا میشه سبب جذب مردم بشه یا نمیتونه؟ خدا میفرماید ما مصائب و سختی هایی که میفرستادیم سبب جذب مردم میشه. الان اینجوری نیست، ما اصلا نگاه اینجوری نداریم به مسئله، چون نگاه نداریم وادادیم ول کردیم، خودمونم تازه داریم گاهی شل میشیم. اگر با این نگاه دیدیم خود همینها سبب این، از راه چی؟ خوف. از راه خوف خیلی آسان، در کنار این که از راه حب هم، به خصوص برای نوجوانها، جوانها راه حب خیلی مسیر تأثیرگذاریه. لذا میفرماید که و آن حاصل شود، این خضوع ممزوج با حب و خوف حاصل شود از ادراک عظمت و سطوت و هیبت جمال و جلال. اینم بدونیم که تو هر خوفی جمال است، تو هر جمالی خوف است. خدای سبحان هر تجلیش جامعه، منتها سلطه و ظهور با یکیشه اما جامعه. اگر اینجوری دیدیم تو هر سختی دنبال چی؟ انما العسر یسرا. همین سختی هم که الان پیش آمده، چه بحثی که چند ماه پیش بوده مربوط به دلار و اون تنش ها و بیارزه شدن پول، چه اون بحثی که امروز پیش آمده، انما العسر نه بعد العسر. اگر اینا باور بشه، نگاه انسان به عالم تغییر میکنه، به وقایع تغییر میکنه. جرم کسی کم نمیشه ها، اینا رو حواسمون باشه، اما در کنار این جرم ها میتونه چی باشه؟
اون تعبیری که هر جا رجل الهی حاکم باشد، هر تهدیدی تبدیل به فرصت میشه، حتی اگر اون تهدید توسط در حقیقت چی باشه؟ جاهل‌های داخلی صورت گرفته باشه. حالا اون که بیرونی که آشکار، اون جاهل داخلی می کاری کرده باشه، تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به فرصتی میشه که هدایتگری، الهیت تایید میشه. واقعا خدای سبحان با اخلاصی که مقام معظم رهبری به خرج دادن، قبول کردن مسئله رو، یک دفعه تنش رو تبدیل کردن به یک فرصت، به طوری که دشمن ما مجبور شدن ساز و کار و نقششون ریخ بیرون و رسوا شدن تا حدودی، و این رسوایی اون نتیجه رو نگرفتن، دوگانگی و دو قطبی نشده. این همون لطف خفیه در اون چی بود؟ در اون خوف بود، لطف خفیه در. اگر انسان این رو دید هیچ جا ناامید نمیشه. شما باور کنید رهبری، این که دارم عرض میکنم با علم به کسانی که نزدیک و متصل نقل میکنن، تو هیچ کدوم از این شدت ها ایشون عکس نمیشه به شدت، ترس براش ایجاد نمیشه، ترس ایجاد نمیشه، احساس در حقیقت ترس نمیکنه. چرا؟ چون اولا میداند تو هر کدوم از اینها یک لطف خفی باهاش هست، در کنار این که کوتاه یا سر جاشه تشراشم میزنه، برخورداشم میکنه، در کنار اون دست خدا رو داره میبیند که حتی اگر بی تدبیری دیگرانه، بی تدبیری هم چی هستش؟ تو نظام الهی وقتی قصد مؤمنین و مخلصین این است که حاکمیت الهی باشد، خدای سبحان بلده همین رو هم تبدیل کنه به چی؟ بله اگر اینها در خدمت بودن خیلی میتونست به ظاهر، خیلی میتونست به ظاهر میگم چون حکمت، به ظاهر میتونست خیلی رشد فزاینده تری ایجاد بشه، اما اینجور نیستش که، یعنی فکر میکنید دشمنان جلوی حضرات معصومین رو گرفتن، نگذاشتن حضرات به حاکمیت برسن، دست اونا رو بستن، نتونستن هدایتگریشون رو انجام بدن؟ نتونستن؟ این جلو نقشه خدا رو گرفتن اینا؟ نه، اینجوری نبوده. تو طول تاریخ خدای سبحان انبیا رو موفق میدونه، با اینکه غالبا چی غالب بوده و حاکم بوده؟ جبهه باطل بوده. نگیم پس جبهه باطل بمونه سر کار ما کاری نکنیم، نه، ما باید بکوشیم جبهه حق. اما اینجوری نبوده که اگه جبهه باطل میاد سر کار چی بشه؟ جبهه حق شکست خورده باشه. نه، اینجوری نیست. اگر این باور رو کردیم، نوع پیروزی و شکست مدلش و مفهومش متفاوت میشه. امام حسین علیه السلام شکست خورد یا پیروز شد؟ شما ببینید اگر امام حسین علیه السلام رو تو بازه زمانی کامل نگاه بکنیم، امام حسین پیروز بوده، چون اثری که از امام حسین تمام هدایتگری از پیروز بوده. با اینکه به ظاهر همه فکر کردن امام حسین کش، همه تو همه مسائل همین نگاهه. اگر این نگاه کردیم، نگاه الهی یه نگاه دیگه، نگاه الهی در قید زمان خاص فقط نمیمونه، اشیا رو تحلیلش رو تو ارتباط متصل به هم میکنه. اگر تو ارتباط متصل با هم تحلیل کنه، تحلیل ها متفاوت میشه. تا اونجایی که یه شی رو، یه واقعی رو چیکار ببینیم؟ منفصل توی زمان، توی بازه فقط ببینیم آثار و نتایجون. اما اگر این رو توی در حد ارتباط دیدیم، اون موقع میره تحلیل ها مختلف میشه. دائما عرض میکنم که بحث این نیستش که کوتاهی ها نادیده گرفته بشه دیگه، این بحث اون نیست، اما این است که اگر ما اون جایی که وظیفمون انجام دادیم، ما کوتاهی نکردیم، اما حقایقی و وقایع اتفاق افتاد، چه دشمن بیرونی کرده باشه چه دشمن درونی کرده باشه، همین میتونه سکوی پرش برای مؤمنین قرار بگیره. خدا دستش بسته نیست. این که خدایی که میفهمه اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، اولئک یبدل الله سیئات، نظام فردی، سیئات فردی میتونه بشه حسنه، سیئه بوده ها، سیئه بوده، ولی میتونه این سیئه بشه چی؟ خیلی حرفه. یه موقع میفرماید یکفر و انکم سیئ، ما سیئاتونو میپوشونی. یه موقع میفرماید که اتهام نظر کمن لازن بلا، مثل این که در حقیقت این اصلا نبوده، پوشوندن یعنی نمیذاریم اثرش ظاهر بشه. اتهام نظر کمن لازن کنه سیئه نبوده، اولئک یبدل الله سیئات حسنات بالاتره، یعنی سیئه رو خودشون میکنیم حسنه. این تو نظام اجتماعی هم هست، فکر نکنیم فقط تو نظام فردیه. سیئه اجتماعی که بوده، اگر درست مؤمنین برخورد بکنن، همین سیئه میشه چی؟ همین سیئه تبدیل به حسنه میشه، سکوی پرتو. اگر این باور رو کردیم، هیچگاه ناامید نمیشیم، هیچگاه در حقیقت دست و بسته نمیبینیم، چون میبینیم اون خدایی که قدرت این قدرت خداست، میتونه تبدیل کنه سیئه رو میتونه وعده داده، الا من تاب و آمن و عمل و عمل و عمل عملا صالحا، اگه درست بخونم، اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. توبه، ایمان، عمل صالح. یه موقع هستش که توبه و عمل صالح، تاب و عمل صالحا، او در حقیقت تکفیر سیئه است. اما توبه، ایمان و عمل صالح یعنی تمام جهات رو هم رجوع کرده از اون بدی و خودش رو مرز قائل شده، هم ایمان و عمل صالح. این میگه یبدل الله سیئاتهم حسنات. این تو نظامه. اگر ما اینجوری دیدیم، هیچگاه در حقیقت، هیچ در حقیقت کار دشمن داخلی و خارجی ما رو ناامید نمیکنه، بلکه رفتار ما رو در هر فعلی چیکار میکنه؟ تغییر میده که چه کار باید بکنیم، اما ناامید نمیشیم. بنبست نمیشه، بنبست ایجاد نمیشه، به هیچ وجه بنبست ایجاد نمیشه. اگر این باور رو کردیم که به هیچ وجه بنبست ایجاد نمیشه، انسان در یه راحتی قرار میگیره، در یک آرامشی قرار میگیره. منتها البته باید تفکر بکنه ببینه حالا تو این واقع چه عکس العملی باید داشته باشه. این غیر از اینه که آدم ببینه دستش بسته شد دیگه. اگر دستش بسته شد از کار میفته. این همون جوری که یأس در نظام فردی از خدای سبحان این بالاترین گناه هست، در نظام اجتماعی هم یأس اجتماعی بالاترین گناه اجتماعی است. لذا اگر کسی مایوس شد یا حرف یأس زد، بهش بگید که این جزء چی هستش؟ لا تیأسوا من رحمت الله، لا تقنطوا من رحمت الله. این تو نظام اجتماعی هم اگر کسی به این برسه، این بالاتری. لذا حواسمون باشه، حتی در حقیقت حرف منفی کنار هم میشینیم، درد دل منفی نکنیم. درد دل منفی چیه؟ ایجاد موج منفی میکنه. آنچنان نگاهتون به حقایق الهی باشد، کسی که خدا رو دارد هیچ جا براش بنبست نیست، هیچ جا براش در حقیقت ناامید کنن، هیچ جا براش در حقیقت مانعی که نتونه عبور کنه نیست، چون به پشتوانه خدا میخواد عبور کنه، نه به پشتوانه خودش. هر چی مانع بزرگتر باشه، خدای سبحان اگر این قصد برطرف کردن اون رو بکنه، اون نبی الهی، دفعه براتون گفتم، گفت وقتی صبح اولین چیزی رو که دیدی بردار بخور، خدا بهش گفت. این صبح بلند شد، اولین چیزی که کوهی رو دید، حالا این کوه رو چجوری بخوره؟ تو بگه امر خداست دیگه، وقتی امر خداست معلوم شدنیه. حرکت کرد به سمت کوه که بره کوه رو برداره بخوره. آدم به سمت کوه میره، خب با این زاویه سینوس که در حقیقت اندازه میگیرن، زاویه وقتی هرچی در حقیقت چی هستش، زاویه کوچکتر باشه، زاویه دورتر باشه، کوه کوچکتر دیده میشه دیگه، درسته؟ هرچی انسان میاد جلوتر، رابطه در حقیقت چی میشه؟ این ارتفاع کوه بیشتر دیده میشه دیگه. زاویه که نزدیکتر بشیم، بازتر بشه، کوه بزرگتر میشه. برعکس بود، این هرچی جلو می آمد این کوه چی می شد؟ روایت ها هرچی مجلوتای کوه کوچکتر می شد، تا رسید بهش دیگه لقمه است برداشت خوردش، چون باور داشت چیه؟ خدا فرموده شدنیه. بعد خدا گفت این غضب تو بود که از دور خیلی برات عظیم و بزرگ جلوه می کرد، غیر قابل کنترل و محال، اما وقتی حرکت کنی بسنش و اراده کنی شدنی باشه، میشه یه لقمه، میتونی به یه لقمت بشه. یعنی حقایق بیرونی مظاهر درونی داره، مثل چهار تا پرنده‌ای که حضرت ابراهیم داشت که اون اینها رو سر برید و بعد در حقیقت آسد می اینجا بشینی؟ می اینجا بشینی؟ آره خیر ببینید، تشکر ازتون، بفرمه. سلام علیکم ورحمت الله. بسم الله یا الله. ما امید داریم به همین ظاهرها، هم امید داریم که زراری حضرت رو اکرام بکنیم به همین نسبت که سختمون باشه، همین مقدار، همین امید داریم انشاءالله سلامت باشی. حضرت ابراهیم علیه السلام اون چهار تا پرنده رو سر برید. خب پرنده ها اس داشتن، گفتن مثلا این چی بوده و چی بوده، چند تا اس برای اینها ذکر کردن. بعد تو روایت می فرماید این چهار خصوصیت انسانم هست، که هر کدوم از این پرنده ها مظهر یه خصوصیتی بودن. سربریدنشون سربریدن چهار خصوصیت انسان بوده و حیاتشون حیات انسان بوده با سربریده شدن این خصوصیت ها، که اینها تبدیل میشن به چهار حیات. یعنی هر کدوم از اینا، لذا یکی سمت پیغمبر، وقتی پیغمبر فرمود که همه شیطانی دارن، اون طرف هم خلاصه نه گذاشت نه برداشت، که شما هم دارید. خیلی خلاصه گاهی بعضی ها حواسشون نگو شما هم دارید، گو منم دارم، اما شیطانی اصلا من بیدی دست تسلیم شده. لذا شیطان خودی، حالا خون لطیف نیست کسی که این سؤال کرده، بالاخره امام صادق علیه السلام داشت در توی بحث همین مکاشفات و مشاهدات اینا صحبت می‌فرمودن تو خوابها و منو، بعد داشتن معیار می‌دادن که حواستون باشه که اینها گاهی به اصطلاح چیز نشه، شیطانی نشه. یه کسی گفت خب شما از کجا می‌فهمین خوابهاتون شیطانی نیست؟ خب آدم گاهی کم شعور باشه همینه دیگه. گفت شما از کجا می‌فهمین؟ حضرت فرمود ما می‌فهمیم مثلا این خصوصیت ایجاد میشه از این خصوصیت می‌فهمیم. بعد آخرش گفت البته شیطان تو ما نفوذ نداره. یعنی کمشوری او بود که نمیفهمید که شما کجا میفهمید که شیطان تو کار شما نفوذ نداره. حضرت هم توضیح داد، معیار رو داد دست اینا که معیار رو بفهمن. اولش هم گفت شیطان نفوذ اینجا نداره. یعنی اینا گاهی آدم بود. این رو عرض میکردم که این پرنده ها چی بودن؟ میگه 4 تا جلوه حیات بودن که وقتی اینا رو انسان سلطه بهش پیدا کرد حیات پیدا میکنن. سمت اون نیعتی نکسعیا، او سر جاش، او بحث بیرونید اون سر جاش، اما این درونی هم چیه؟ تعبیر انفسیش هم سر جاشه. اینم روایت داره ها، تفسیر فقط نیست که از کسی بیرون، نه خود روایت داره که این 4 تا چی بودن؟ 4 پرنده، 4 خصوصیت خلقیه در حقیقت انسان هستن که سربری داشتن. خب ادامه بحثو بریم که خیلی، و تفصیل این اجمالان است که قلوب اهل سلوک به حسب جبلت و فطرت مختلف است. پس یه قابلیت درونی داریم که گاهی با خوف سازگارتره، تاثیرگذارتره. مثل بدنهای ما با غذاهای مختلف گاهی یه غذایی کسی زود هضمش میشه، جذب، دیگری نمیتونه اون رو، نمیسازه بهش، حساسیت پیدا میکنه. غذاهای مختلف بدن همینجوریه، نظام روحی هم همینجوریه، همه یه جور نیستن، نظامهای روحی کاملا متفاوتن. لذا تو نظام تعلیم و تربیت باید انسان خیلی تو مشترکات حرکت بکنه، نیاد زودی ببره تو اختصاصات تا ببینه قابلیت ها چقدر است. پاره از قلوب عشقی و از مظاهر جمال، یعنی دل زود میره. این قطعا راه میانبرش از همین راهه، راه میانبرش از همین راهه. باید درست مون تا رابطه‌ای بکند و به حسب فطرت متوجه جمال محبوب است. یعنی جذب این با واسطه حبی و جمال خیلی سریعه. و چون در سلوک ادراک ذل جمیل، ذل جمیل یعنی ظهوراتش، یعنی وجوداتی که از جمال نشأت گرفته، از جمال ظاهری گرفته تا ظهورات اخلاق جمالی، همه اینها ظهورات جمال. ذل جمیل یعنی ادراک در حقیقت، در سلوک ادراک ذل جمیل یا مشاهده اصل جمال، یعنی اسم جمال رو ببینن. پس گاهی ذل جمیل رو میبینن این ظهورات، گاهی اصل جمال رو میبینن این خود اسم رو، خود اون حقیقت رو، مبدع جمال رو. خب اینا هر کدوم البته برای شروع حتما با ذل جمیل باید شروع کنن، اما تو نهایت و سلوک میرسن به اسم جمال، یعنی غایت معلومه که برسه به او. هر جمیلی را که دیدیم بدو، هر جمالی که بدیدیم بدو یار شدیم، هر جمیلی که، حالا شعر رو شاید عوضی بخونیم، هر جمیلی که بدیدیم گرفتار شدیم. بعضی دلها خیلی عشقیه، زودی چی میشه؟ گرفتار میشه. اینا خیلی باید مراقب باشن، یعنی این هم یه ابتلاییه، در اینی که میتونه یه کمالی باشه ولی ابتلایی هم هست. اگر درست به کار گرفته بشه سرعت سیر ایجاد میکنه، و اگر درست به کار گرفته نشه چی ایجاد میکنه؟ سقوط ایجاد میکنه. بعد میفرماید که عظمت مختفیه در سل چی اینها رو تو جمال محو میکنه؟ این هم راه رو داره نشون میده. عظمت مختفیه در سر جمال آنها را محو میکند. خیلی زیباست. یعنی اگر میخواد کسی که جمالیه جمال جذبش بکنه، باید اون عظمت که مظهر جلاله تو جلال، مظهر جلاله تو جمال، عظمت مظهر جلال تو کجا؟ تو جمال او اخذش بکنه. نمیدونم، یعنی اون حال در حقیقت غلبه اون عظمتی که با جمال خودشو نشون داده، این حال انسان رو میگیره، خیلی جذب شدیده که با محبت هم میگیره این عظمت. یعنی عظمت، عظمت خوفی نیست، عظمت، عظمت شوقیه. حالا بالاخره دوستان ممکنه اگر سیر بکنن توی زندگیشون، گاهی اینجوری شده که یه چیزی از مثلا گاهی میره گریه شوق ایجاد میشه. این گریه شوق یه جذبه است، گاهی گریه خوفه، آدم ترسه، درسته؟ عظمت گاهی شوقیه، عظمت گاهی خوفیه، غالبا عظمت خوفیه، اما عظمت شوقی برای کسانی که با شوق و محبت میخوان حرکت بکنن سلام علیکم ورحمت الله، راهکار سلام علیکم ورحمت الله، راهکار جدی است و از خود بی خود، چون در هر جمالی جلالی مختفی و در هر جلالی جمالی مستور است. این حرف به ظاهر خیلی کلام ساده ای میاد، اما یه دستورالعمل فردی اجتماعی، یه قاعده و سنت الهی است. همین بحثایی که کردیم در هر سختی انما العسر یسرا، چون در سختی چی خوابیده؟ راحت تو سختی خوابیده. تو راحت چی خوابیده؟ سختی خوابیده. تو جمال جلال مستوره، تو جلال جمال مستوره. نمیشه جایی باشه سختی مطلق. دنیا جای سختی مطلق نیست، دنیا جای راحت مطلق هم نیست. لذا در دنیا جمال با جمال حتما آمیخته است، حتما آمیخته است. یقین بکنید که دنیا نه جلالش در حقیقت به تنهایی برای کسی بگه فقط گرفتاری و سختی برای من، نه جمالش و راحتش تنهاست برای کسی که بگه من اینجا همش راحت بودم، امکان ندارد. جمال با جمال مختفیه و جلال در جمال مختفیه. اگر اینجوری دیدیم او وقت تو نظام اجتماعی هم حرکت های اجتماعی هم چیکار میکنیم؟ سرایت میکنه. این هیچ جایی نیست که بنبست اجتماعی باشد، هیچ جایی نیست که راحت مطلق باشد تو نظام اجتماعی. حتما تو نظامات اجتماعی تو دنیا چی هستش؟ بله در دوران ظهور اونجا هم سختی هست. لذا کسی گفت کی میشه این ظهور محقق بشه، ما راحت چیم؟ حضرت فرمود اون روز یوم العرق و العلقه، یعنی اون روز فکر نکنید که پا میندازید رو پا قلیون میکشید، نه اون روز هم چیه؟ روز خون ریخته شدن و عرق ریزانه. در روایت داره هر کسی در روز مطابق 20 نفر کار میکنه، بهره وریش هم به نهایت و اوج میرسه. در دنیا بهشت البته جای تجلی جمال مطلقه و بی جلال، جمال بی جلال، و جهنم هم تجلی جلال بی جماله. اونجا میشه، اما در اینجا حتی تو ایام ظهور هم جمال به سمت اطلاق میره اما مطلق نمیشه. اینا دستورالعمل‌های تحلیل به اصطلاح سنت‌های الهی است تو نظام اجتماعی. پس چجوری باید برنامه ریزی کنیم؟ اگر قرار اینا با هم باشن برنامه ریزی باید چی باشه؟ چند جانبه باشه. هدف گذاری باید چگونه باشه؟ یعنی این بیان‌ها فقط یه بیان اخلاقی صرف نیست، یه بیان کاملاً چی هستش؟ برنامه ریزی چگونه باشد، آمادگی چگونه باشد، سختی وقتی میاد بهراسیم ازش بترسیم یا نه. سختی در حقیقت ترسیدن نداره، تو دل سختی باید آشکار کنیم اون جلوه جمالش رو. هنر در این است که قدرت رجل الهی به این باشد که میگه فرصت تهدید و تبدیل به فرصت میکند. یعنی چی؟ یعنی جلوه جمالی اون جلال رو آشکار کند. اگر این باور رو کردیم سخت‌ترین شرایط میتونه چی باشه؟ زیباترین شرایط باشه. سخت‌ترین شرایط میتونه چی باشه؟ باور به این میخواد. اگر باور کردیم که تو دل جلال جماله، درسته؟ باور کردیم انما العسر یسراست. اگر باور کردیم اینجوریه، لطف خفی الهی همراه اون جلاله، اون وقت کار رجل الهی این است که چیکار بکنه؟ اون جمال رو از دل جلال آشکار بکنه. ابراهیم خلیل وقتی میخواست بچهش رو سر ببره، این یه کار جلالیه یا جمالیه؟ جلاله. پدره هم شده انی اراف المنام انی از بهک مطیع بهزه ها، اما خیلی سخته. علقه پدر به فرزند در انسان کامل اشد از دیگرانه، قابل قیاس با دیگران نیست. امام حسین علیه السلام علاقش به امام، به حضرت علی اکبر، به حضرت علی اشد از بقیه بوده از نسبت فرزندانشون. غیر از اینکه این فرزندان چه قابلیت هایی داشتن، چه اینا، جدای از این انسان کامل همه چیش کامل تره. که بارها عرض کردم امیرالمومنین وقتی جنگ صفین بود، اون شب سخت وقتی براش تشنه شد گفت آب بیارین، اون جیر جنگی رو آوردن، وقتی خورد به محمد ابن حنفی گفت محمد این اصلش از طائف بود، گو آقا امشب 24 ساعت رو اسب بودید، نماز رو اسب خوندید، پیاده نشدید، سخت‌ترین شب جنگ صفین هم بوده. شما تشخیص میدی اثرش هم از طائفه. گو محمد دل پدرت رو چیزی از چیزی پر نکرد. یعنی انسان کامل دلش با چیزی پر نمیشه که غفلت از دل. ما اگر در حقیقت یه کاری داریم کنیم، یه سختی پیش میاد، یه دفعه غافل میشیم از چی؟ از اون جهات جمالی، چون کوچیکیم. اما اگر کسی این نگاه رو پیدا کرد، تو دل جلال میتونه جمال رو پیدا. لذا اگر عرض میکنم رهبری اخذش نمیکنه مسئله، یک دفعه گرفته نمیشه به مسئله، مول بزرگیه که میتونه در حقیقت چیکار بکنه؟ جامع نگاه بکنه، درست نگاه بکنه، هول نمیشه. میبینه که امر الهیست، حالا باید این امر الهی جهت جمالیشو تو جلال ببینه از کجا باید. لذا میبینید با یه کلام ساده فرع درسی که مقدمه درس شروع میکنه، بعد یه دفعه این فرعی که مقدمه یه درس میشه چند جمله بعدم درس شروع میکنه، یه دفعه کاری میکنه که همه اینا برنامه ریزا با همه برنامه ریزی که میکردن و بالا پایینی که کردن، اینها برنامه ریزیشون به مشکل خورد و جلال شد و سختی شد و مشکل ایجاد کرد و این همه، اما فرمایششون یه دفعه مسئله رو میبره رو به حل با چند جمله. اینا فکر نکنید ساده است، این فقط از اون الهیت که مسلط به مسئله است، دل در دل جلال جمال رو میبینه، آرامش ایجاد میشه. ما حرف بزنی بیشتر آشوب میکنیم چون تو درونمون آشوبه، استرار و استراب ایجاد میکنیم چون درونمون مضطربه، درون ما طمأنینه ایجاد نشده. لذا حواسمون باشه که این نگاه یه حالت، خیلی صحبت کردم است که من، آره طول کشیدش، بله حالا لطف شماست، اما در این حال ساعت 9 شده، بله الان تمام میکنم، نمیدونم کی شروع کردیم، 40 دقیقه شده، دیر شروع شده. حالا دیگه بالاخره شما مهمانید، صاحب خونه ها باید ببینید چی میگن. حالا جمله رو تمام میکنیم، بله. چون در هر جمالی جلالی مختبی و در هر جلالی جمالی مستور است، چنانچه اشاره به این ممکن است فرموده باشد حضرت مولا العارفین. چقدر اسک میبرن اینا، به یاد بگیریم اسم بردن رو. اگه مثلا گاهی ما میگیم مثلا، حالا آدم چجوری هم بخواد بگه، اگه به ما یه موقع سر منبر یه کسی بگه محمد حالت خوبه، چطوری، محمد اینجوری بگو، محمد اونجوری بگو، بر نمیخوره بهمون؟ بر نمیخوره بهمون؟ ما که شأنی هم نداریم، کسی هم نیستیم، بهمون همینجوری خطاب بکنن، وایسادی اون وریا بگه محمد، صدات بزن تو بین بقیه، حالا بین همه خلاصه دوستان و تو آشنات، یه دفعه بگه اینجوری، خب بر میخوره به آدم دیگه، میگه حالا این همه اسم، حالا یه آقا محمد اقلا میگفتی که عیب نداشت که ما وقت نسبت به هزارات معصومین تمام بس محبتمون رو میخواییم با این اسم بردن نشون بدیم دیگه. ببین امام چجوری اسم میبره اینجا، حضرت مولا العارفین و امیر المؤمنین و السالکین صلوات الله علی و علی آله اجمعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. این عشق دیگه، عشق داره ابراز میکنه، عشق دیگه. یه خطو گرفتیم که بگیر، یه خطو پر کرده، کلی وقت گرفته من نوشتم، اینو میگه بگیر، عشق دیگه. وقتی عشق اینجوری، ما هم حرف میزنیم حواسمون هم نیست، عشق نیست. اینا رو، این نکته ها گاهی تو ذهن خودش مفیده که آدم یاد بگیره، سبحان. لذا میگن گاهی آدم عین میذاره میره، همونجوری هم جزا بهش میدن، بعد یه جیم میذارن اونجا بهش میدن، میگن اینم جزاشه. میگه یه کسی خلاصه، بله همجوری ها داره که میگه اگه ننویسی همونجوری، میگه کسی باباش بهش گفت بابا شب قدر 1000 تا ان انزلنا بخونی مثلا فلان، نتیجه که جزء اعمال. اینم خب دیده بود که خب این سوره قدر اینقدر کشش چیز داره، طول داره، یه بسم الله اولو بگه، بقیه بسم الله رو چیکار کنه؟ به همون عطف بسم الله اول. ممکنه چون بحث هست که آیه هست یا نیست، جزء سوره است یا نیست، بعضی این شبهه رو میکنن، هرچند امام میگه جزء سوره است و اگر خواستی سوره رو عوض بکنید باید بسم الله گفته بودید بسم الله رو عوض بکنید، چون اون بسم الله مربوط به اون سوره است. یه بسم الله گفتید نظرتون عوض شد، خواستی یه سوره دیگه بخونید بسم الله رو عوض کنید. حکم فقهی میده امام، تو همین کتابم هم هست، حکم فقهی هم میده. ولی اینم بنده خدا بسم الله اولو گفته بود و 999 تاشو چی کرده بود بدون بسم الله. بعد شب دیده بود تو خواب که یه باغ در داره، بقیه 999 تا باغ دیگه هست ولی در ورودی نداره. به باباش گفته بود که من اینجوری خوابیدم. گفت بسم الله های بقیه رو نگفتی؟ گفت نه. گفت خود نمیتونی بری تو، راه نداری، مال توه ولی نمیتونی بری تو. حسرتش بیشتر میشه یا نمیشه؟ همه چی همین جوریه. اگه به ما میگن بسم الله بگی تو هر کاریتون گره بزنید، درب ورودی پیدا میکنه این کار، و الا آدم گاهی نتیجه میاد و در نداره، آدم میمونه پشت در. بعد اینو میخواستیم جمله رو تمام کنیم. سبحان من اتسعت رحمته لأولیائه فی شدت نقمته. چقدر حدیث صریح و زیبا. کی میتونه اینجوری حرف بزنه غیر از کسی که کون و مکان لقمش باشه؟ یعنی اینکه تو دست نه اطلاع داشته باشه، لقمش باشه، مسلط باشه. سبحان من اتسعت رحمته لأولیائه فی شدت نقمته. اونجایی که شدت نقمت براش پیش آمده، اتسعت رحمته لأولیائه. عجیبه دیگه. فی شدت نقمته میگه عذاب برای قوم هود آمد، همون چیزی که عذاب قوم هود بود که اون باد سموم بود، همونی که عذاب قوم هود بود همون سبب نجات هود شد. همون سبب نجات هود شد، نه اینکه دو چیز بیاد. یعنی یه حقیقتی که از جانب خدا میاد به معده کافر و به کافر که برخورد میکنه میشه عذاب، همون رحمت، عذاب من الرحمن، همون میشه عذاب. به مؤمن که میخوره میشه رحمت. یعنی یه واقع است ایجاد شده، یه اتفاق افتاده، اگر مؤمن خودشو در رصد این قرار بده این میشه برای مؤمن رحمت، برای در حقیقت غیر مؤمن میشه چی؟ این نقمت. اگر اینا رو باور بکنیم ما دست خدا رو بسته میدونیم. این همون نظر نگاهی که یهود دارن، ید الله مغلوله. میگه مگه میشه آخه؟ مگه میشه؟ میگه آتشه. به ابراهیم نگفت تو این آتش خاموش ابراهیم بیفته، یاری لباسی حائل بشه بین ابراهیم و آتش که نسوزانه. نه، میتونست قبل از اینکه ابراهیم بیفته آتش خدا خاموش کنه. میتونست یا میتونست؟ میتونست ابراهیم تو آتش نیفته، رفع بشه. میتونست، اما ابراهیم میندازه تو آتش، آتش بشه گلستان، که نشون بده که خدای سبحان دستش بسته نیست. سبحان من اتسعت رحمته لأولیائه فی شدت نقمته و اشتدت نقمته لأعدائه فی سعت رحمته. رحمت افرسته، اما وقتی میرسه به اونا همین رحمت تبدیل میشه به چی؟ نقمت، شدت نقمت. هر چقدر به اینها باورمون بیشتر بشه، تحققش تو وجودمون چه تو نظام فردی چه تو نظام اجتماعی بیشتر میشه. من این تأکید دوتا رو دائم دارم میگم، چون ما معمولا فردی برداشت میکنیم، باید اینو آدم بگه تا انتقال ایجاد بشه. پس این نگاه رو اگر داشتیم هیچ جا بن‌بست نیست. شدت نقمت میشه اتساع رحمت، نه رحمت، اتساع رحمت. شدت اتساع رحمت میتونه بشه شدت نقمت. ان شاء الله خدای سبحان به حقیقت خودش و حشر با خودش ما رو مطلع بکنه. قدرت خدا رو باور بکنیم، خودمون رو عبد خدا ببینیم، احتیاج خودمون رو به خدا باور بکنیم، صفات الهی رو کارگر و کارفرمای عالم ببینیم، دست خدا رو تو هر واقعی ببینیم، که اگر انسان اینجوری دید این حقیقت وجودش دیگه الهی میشه. انشالله خدای سبحان این مملکت رو به عظمت و عزت خودش روز به روز عزت بیشتر بده و دشمنانش رو داخلی و خارجی رو نیست و نابود بگرداند. مقام معظم رهبری رو طول و عمر با عزت و نفوذ کلمه عطا بفرماید. فرج امام زمان رو نزدیک و نزدیکتر بگرداند. موانع وجود ما رو که اینها باعث میشه فرج شخصی در وجود ما محقق نشه و فرج عمومی تأخیر درش بیفته، انشاءالله خدای سبحان ببخشد و بیامرزد. این کشور ما رو موانع رو بردارد و به اوج عالی ترین کمالاتش برسونه و پرچم این کشور رو به دست صاحب اصلیش امام زمان انشاءالله به زودی برساند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.